آرامی رو سپری بکنید و همچنان ما رو از پخش رادیو اقتصاد دنبال کنید. بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، خوش آمدید شنوندگان عزیزم به روی خط اقتصاد. گرمترین و صمیمانه ترین سلام های ما تقدیم به شما. روی خط اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد از شنبه تا چهارشنبه 20 تا 21 در کنار شما. اگر خبرهای اقتصادی رو روزانه دنبال میکنید، اگر به دنبال تحلیل درست و موثق از خبرهای اقتصادی هستید، اگر مشتاق و مایلید که مستقیم با مسئولین گفتگو بشه در مورد خبرها و ابعاد مختلف خبرهای اقتصادی روز کشور مورد بحث و بررسی قرار بگیره، این برنامه برای شماست. روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. اما آنچه امشب روی خط اقتصاد می شنوید. ۵۷۵۸ متقاضی یزدی یک گام تا خانه دار شدن. بازار برنج در مسیر ساماندهی از تأمین تا توزیع. بازار سرمایه زیر ذره بین، سرمایه گذاران به دنبال مقصدی امن‌تر و تحریم کارآفرینان از سوی آمریکا، جنگ اقتصادی علیه بخش خصوصی. روی خط اقتصاد رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. روی خط اقتصاد رو دنبال کنید از رادیو اقتصاد. بریم سراغ اولین خبر. گفتیم که یزدی ها قرار خانه دار بشن و خبر خوبی از این استان عزیز و بسیار بسیار تاریخی و محترم هست، جایی که با بهره برداری و واگذاری بخشی از طرح‌های نهضت ملی مسکن، 5758 متقاضی یزدی یک گام مهم به خانه‌دار شدن نزدیک شدن. این طرح‌ها شامل حالا واحدهای تکمیل شده، واحدهای نیمه ساز و واگذاری زمین در قالب گروه‌های ساخت است. درباره حالا جزئیات این طرح‌ها و روند خانه‌دار شدن متقاضیان گفتگو می‌کنم با آقای مهندس احسان خواجه رضایی، مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان یزد. آقای مهندس خواجه رضایی سلام عرض میکنم خدمتون، شب عالی به خیر.
من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هستالی و همکارانمون دارم و تمامی شنوندگان و هموطنان عزیز مخاطبینی رادیو اقتصاد در خدمت.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. این خبری که گفته شد حالا در سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به استان یزد هم این خبر منتشر شد که 5758 متقاضی قرار هست که به خانه‌دار بشن و به خانه‌دار شدن نزدیک بشن، شامل چه طرح‌ها و گروه‌هایی از متقاضیان میشه این آمار آقای مهندس؟
بله، امروز الحمدلله با حضور سفر وزیر محترم راه و شهرساز و حضور وزیر محترم راه و شهرساز در استان یزد 5758 متقاضی به طرق مختلف به حال به نیاز حوزه مسکنشون پاسخ داده شد. ما عرض کنم به خدمتتون که در همه طرقایی که به حال امروز اتفاق افتاد داره 5758 مورد یا واحد ها به صورت تکمیل شده هست، یا واحد ها به صورت نیمه ساز و تدریجی هست، یا ما تحویل اراضی که به صورت گروه ساخت هست رو انجام شد. امروز ما تقریبا از 5758 واحد 640 واحد به صورت تکمیل شده اتفاق افتاد، 1595 واحد به صورت تدریجی و 3523 واحد به صورت گروه ساخت هست که زمین تحویل مردم عزیزمون شده که خودشون موضوع مدیریت ساخت رو بر عهده بگیرن و حمایت دولت کماکان پاورجا باشه.
خیلی هم عالی. حالا روند تحویل و تکمیلش زمان بندی خاصی داره؟
ببینید عرض کنم به خدمتتون که تحویل شده ها که قاعدتا حالا از یک ماه دو ماه پیش شروع شده موضوعات تحویلشون و امروز به هر حال با حضور وزیر محترم راه و شهرساز رسمیت پیدا کرد. عرض کنم به خدمتتون که توی پروژه خاص به نام پروژه خلف باغ که تلفیقی از عرض کنم نهضت ملی و موضوع بازآفرینی بود، یعنی متقاضیان نهضت ملی در محله هدف بازآفرینی شهری به هر حال واحدشون تکمیل و تحویل شد. عرض کنم به خدمتتون که زمین های گروه ساخت در حال تحویل به متقاضیان عزیز هست و عرض کنم به منظرتون که تدریجی ها هم به همین شکل
3500 قطع زمین آقای مهندس
3523
بعد به نظرم خیلی اتفاق مهمیه برای متقاضیان. ولی حالا مناطقش هم بگید این زمین ها توی چه شهرهایی توی چه مناطقی؟
ببینید در اطلاقات استان هست، یعنی تقریبا تو همه شهرهای استان ما این موضوع رو داریم. در شهرستان ها به حال کارگزار و مدیریت موضوع با عزیزانمون در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هست و در شهری از هم عزیزانمون در بنیاد مسکن هم قسمت ارزنش با سازمان حمیر شهرداری و با عنوان کارگزار طرح هست.
بسیار هم خوب. این حالا در قالب گروه های ساخت مدلش چه فرصتی رو برای متقاضی ایجاد میکنه؟ چون ما همیشه در اینکه سرعت بگیره روند خانه دار شدن مردم این موضوع مد نظرمون هست، میتونه این مدل کمک کنه؟
ببینید اراضی که به صورت گروه ساخت هست اراضی هست که آماده سازی اراضی انجام گرفته توسط دولت و موضوع ساختش به متقاضیان واگذار میشه. البته عرض کردن حمایت دولت، یعنی تخفیفات حوزه پروانه و مباحث زیر ساختی خدمات روبنایی ادامه خواهد داشت. عرضم به خدمتتون که مردم هم قاعدتا باید شروع کنن بلافاصله پس از تحویل به پروانه گرفتن و مراحل ساخت را دنبال بکنن. یه فرصت 3 ماهی بره پروانه و 6 ماهی بره شروع عملیات اجرایی که خیلی از متقاضی از دقت و استان بر حسب تجربه و 3 سنوات گذشته و ماهای قبل که تحویل گرفتن زودتر از این موعد شروع کردن انشاءالله واحداشون را به ساخت.
بسیار هم عالی، اتفاق فوق‌العاده‌ایه. یه پروژه 72 واحدی هم دارید درسته؟
بله.
توی کدوم منطقه یزده؟
عرض کردم امروز یه پروژه 72 واحدی در منطقه خلف باغ یکی از محلات برحال تاریخی و قدیمی یزد هست. الحمدلله با حضور خانم وزیر اتفاق مبارک
آقای مهندس خیلی مهمه حالا برای شهری که به شما معروفه به شهر قنات و قنوت و با اون معماری بی نظیر و اون سبقه با بافت تاریخی شهر هماهنگ باشه این موارد. بله. و این در واقع ویژگی ها مورد نظر این پروژه هست؟
بله، در قضا این پروژه ای هست که دو تا هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی یا همزمان با هم پوشش داد. یعنی ما هم پروژه نهضت ملی مسکنمون رو داشتیم و متقاضیانی که تایید شدن در سامانه ایتم و پروژه بهشون تعریف شده، هم عرض کنم به خدمتتون که موضوع بازآفرینی شهری رقم خورد. یعنی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن که در این محله بود پروژه تعریف شد. طرح فنی این پروژه تاییدیه کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی را گرفت به خاطر همجواریش با بافت ثبت جهانی یزد و حضورش در بافت تاریخی یزد. و عرض کنم به خدمت که پروژه شروع شد، خوشبختانه با بوم یزد این پروژه طراحی و اجرا شد. یعنی نماهای بومی استان پروژه حیات مرکزی هست و قاعدتا متقاضیان بعد از سکونت میتونن از این حیات مرکزی به عنوان یه زیست برحال قدیمه یزد و زیستی که اصیل مردم ایران هست شده زندگی خودشون انجام بده.
خیلی این اتفاق مهمه. وقتی توی معماری سنتی جستاری داریم میبینیم که مثلا در شهرهایی مثل یزد، کرمان، اصفهان، تبریز اینها معماری به سمت سویی رفته که اتفاقا ما نه تنها هدر رفته انرژی نداریم، بلکه ذخیره سازی انرژی با توجه به اون حالا بافتی که هست چه در سرما چه در گرما خیلی کمک میکنه. چیزی که نیاز امروز واقعا معماری شهری ماست و حالا توی شهرهایی مثل یزد خیلی مهمه. مطمئنم که اینا مد نظرتون بوده.
مطمئنا اینها توی طراحیات شده با توجه به اینکه عزیزان مثل میراث فرهنگی هم نظر دادن و این را عرض کنم خدمتتون که ما همون مدل معماری قدیم را با مصالح جدید و با سبک و سیاق قدیم سعی کردیم اجرایش بکنیم. اون حساب کتاب هایی که توی جهت تابش آفتاب، بحث های سایه، اون نواحی کارا توی معماری قدیم توی عرض کنم پروژه ها رعایت میشد، الحمدلله تو این پروژه هم اتفاق افتاد.
بسیار عالی. حالا به عنوان سوال پایانی برای اینکه گزارش تکمیل بشه و شنوندگان عزیزمون در جریان قرار بگیرن، چه تعداد واحد مسکونی تو قالب نهضت ملی مسکن توی استان یزد در حال اجراست و اصلا برنامه استانتون برای ادامه این روند خانه‌دار شدن متقاضیان چیه؟
ببینید عرض کنم به خدمت که ما تو استان یزد قریب به 160 هزار نفر ثبت نام را انجام دادن، قریب به عرض کنم به خدمت که 5000 نفر تایید نهایی شدن و واریز وجه که متقاضیان مؤثر میشه 37000 نفر هستن. خوشبختانه برای این 37000 نفر کارسازی انجام شده به همون سه طریقی که عرض کردم، یعنی تکمیلی، ترجیحی و نیمه ساز. ما بنایی که داریم انشالله با حمایتی که برحال هم دستگاه خدمات رسان تا به امروز داشتن و خواهند داشت و عرض کنم به خدمتون که و برحال همتی که حالا در رأس های استان دار معاون محترم عمرانی و همه مجموعه استان انجام خواهند داد، بنابراین داریم که کمتر از یک سال آینده انشالله تعهد خودمون و مردم تو استان یزد صفر کنیم و شاید انشالله به عنوان اولین استانی باشیم که تکلیف نهضت ملیمون برای 30000 تا متقاضی عزیزمون تعیین تکلیف شده باشه
انشالله. امیدواریم اتفاقی بیفته.
بنایی هم که به هر حال امروز سنگ بناش گذاشته شد، انشالله امیدوارم بتونیم تو این راه هم با هم دعای خیر مردم، هم حمایت و کمک و همچنین به هر حال همتی که در استان هست، اون توسعه درونزای استان، یعنی همون موضوعی که عرض کردم منظرتون، یعنی توی شهر هامون توی بافت‌های هدف بازآفرینی که بافت‌های فرسوده و تاریخی باشن، ما بتونیم نوسازی بافت را انشاءالله داشته باشیم و امروز هم الحمدلله وزیر محترم دستورات لازم را دادن و این اتفاق هم میتونه اتفاق مبارکی برای استان یزدی باشد که بافت‌های فرسوده و تاریخی زیاد داره و قاعدتا این توسعه درون زاویه احیای بافتا خیلی به سکونت تو این بافتا برحال و سطح رضایت و آسایش زندگی مردم کمک میکنه.
به امید خدا. خیلی خیلی متشکرم آقای مهندس خواجه رضایی از شما. اگه نکته ای، توضیحی، صحبتی باقی مونده در خدمتی.
ممنون هستم هم از هر سوالی، هم همکار محترمتون که ارتباط برقرار شد و امیدوار هستم که انشاءالله بتونیم که برحال شاکر این مردم عزیز باشیم و بتونیم برحال این زحماتی که مردم این مدت برای نظام انقلاب کشیدن با عرض کنم به خدمتتون کارهای کوچیکی که ما داریم انجام بدیم قسمتی از این زحمات مردم رو
انشالله. ممنونم، نگاهتون نگاه درست و قشنگه، براتون آرزوی توفیق میکنم، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار شما. آقای مهندس احسان خواجه رضایی، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاشق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحد های مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رفتی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش
این قیمت روی
خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. از شنبه تا چهارشنبه در کنار شما خواهیم بود، 20 تا 21، 8 شب تا 9. اگر پیگیر خبرهای مختلف اقتصادی هستید، خبرها رو از این شبکه با تحلیل موثق و درست بشنوید. با توجه به اهمیتی که یک خبر داره و فراوانی اقبالی که بین شما مخاطبان ایجاد میشه، خبرها رو انتخاب میکنیم. ولی اگر خبری مد نظر شما بود و دوست داشتید در شبکه تخصصی اقتصاد به اون نگاه کنیم و از زوایای مختلف اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، راه ارتباطیمون با شما سامانه پیمک 30036-37 هست. خبر مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید تا با هم در این برنامه پیگیر اون خبر بشه. که شما شنوندگان عزیز، مردم فهیم و بیدار دل ایران عزیزمون در جریان هستید، دقایقی هست که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای پیامی رو منتشر کردن، پیام رهبر معظم انقلاب درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید و تبیین مسائل مهم کشور هست که منتشر شده. و در بخشی از این پیام آمده همزمان با این حماسه، یعنی بدرقه آقای شهید ایران، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزای لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه های سنگین تر و بی آبرویی بیشتر است، بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس های فراموش نشدنی برای او دارد که رشادت های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب در این روزها نمونه ای از آن را نشان داده است. این بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب، این پیام طبیعتاً مثل پیام هایی که امام مجاهد شهید ما داشتن، چراغ راه خواهد بود برای ما و امیدواریم که در این زمان خاص تاریخی در کشورمون مثل همیشه با تکیه بر تدبیر و تدبر رهبر انقلاب، مدیریت درست مدیران در بخش دولتی و خصوصی و مهمتر از همه همراهی و همدلی شما مردم غیور و قوی دل، باز هم بتونیم نام ایران عزیز و مقتدرمون رو بر بلندای عزت جهان تنین افتار کنیم. اگر بخوایم نکات برجسته پیام رهبر معظم انقلاب رو مورد توجه قرار بدیم، این نکته هست که از اصولی ترین امور اصرار بر اتحاد مقدس در همه سطوح هست، پرهیز از تفرقه و تنازع وظیفه همگانی است. همانگونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. باز هم به پیام رهبر معظم انقلاب برخواهیم گشت. این نکات عرض میکنم چراغ راه خواهد بود برای ما و هر پیام حاوی مطالب درست و روشنی هست که میتونه نجات بخش ایران عزیز ما باشه، ایران اسلامیمون، علی‌رغم همه تحریم ها و دشمنی هایی که اتفاق میفته، تحریم های اقتصادی زمانی که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان رو هدف قرار میده، آثارش میتونه فراتر از حالا یه شرکت یا فرد باشه و بر تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و فضای کسب و کار هم اثر خاص خودش رو بذاره. در همین زمینه رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تحریم کارآفرینان رو بخشی از جنگ اقتصادی علیه بخش خصوصی دونستن و بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و تامین امنیت فعالیت اونها تاکید کردن. آقای دکتر محمد رضا سبزعلی پور با ما هستن، اقتصاددان، رئیس مرکز تجارت جهانی، که بیشتر و بهتر این موضوع رو، اهمیتش رو برای ما تبیین کنن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، متشکرم که با ما هستید.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، ممنون از اینکه افتخار دادید بنده رو هم در خدمت شما باشم.
سپاس از شما. مهمه که حمایت درست و حمایت همه جانبه ای رو داشته باشیم از فعالان اقتصادی تجاری که دارن فعالیت میکنن در بخش خصوصی و الان که توی شرایط خاص هستیم و حالا تحریم ها زیر سایه جنگ بیشتر داره خودش رو نشون میده، این حمایت ها باید چگونه باشه؟ ما فعالیت هایی رو داریم، هماهنگی هایی رو داریم بین بخش خصوصی و دولت، ولی اینکه این نشست ها، این صحبت ها و این درد و دل ها به مرحله اجرا یا خیلی عامیانه ترش رو بخوایم بگیم به کف بازار برسه، آقای دکتر، بحث دیگریه و بحث واقعا جدی. این حمایت باید چطوری باشه که نشونش رو سر سفره مردم ببینیم؟
بله، فرمایش شما متین. متاسفانه در حال حاضر، حالا به اشکال مختلف، مردم درگیر مشکلات متعددی هستن. جنگ هم شده مزیدی بر علت و همه مردم رو به ویژه مردم عزیز تحت فشار خودش قرار داده. الان در حال حاضر دیگه مثل گذشته نیست که بحث جنگ ها خدمت نهد کنند که فقط برتری نظامی بود و سیاسی. الان متاسفانه جنگ ها شکل و شمایلش عوض شده و بحث اقتصاد رو هدف قرار داده که وقتی که اقتصاد رو هدف قرار داده، خیلی از بخش های دیگه جامعه هم ازش تأثیر میگیرن و تأثیر پذیری پیدا میکنن. متاسفانه در حال حاضر اتفاقاتی رو داریم میبینیم که رقم میخوره در کنار درگیری های نظامی، این بحث های تحریم ها که سال های متمادی کشور ما رو تحت فشار قرار داده و اخیرا هم تشدید پیدا کرده علی‌رغم گفتگو، مذاکرات، دیپلماسی، ولی میبینیم وسط مذاکرات و دیپلماسی هم درگیری‌های نظامی تنش‌ها بیشتر میشه و هم در کنارش تحریم ها رو به حساب اعمال میکنه. تحریم ها از تحریم های کشور فراتر رفته و اومده بخش های خصوصی رو هم در بر گرفته. بخش خصوصی وقتی که به حساب مورد تحریم واقع میشه، البته بحثمون فقط یک نفر یا یک شخص خاص،
بله،
ما بحثمون به صورت کلیه. وقتی که شخص خاص بخش خصوصی میاد مورد تحریم واقع میشه، بخش خصوصی دیگه یک نفر نیست، بخش خصوصی یک مجموعه، بخش خصوصی یک کشور، بخش خصوصی یک جمعی از پرسنلی هستن که در یک کارخونه یا چندین کارخونه دارن کار میکنن و کارخونه های دیگه که وابسته مثلا به اون کارخونه هستن، همه اینها تحت تأثیر قرار میگیرن و رفته رفته وقتی دست و پای یک مجموعه بسیار بزرگی بسته میشه، ارتباطاتش با جهان خارج به حساب داخلش وقفه میفته و دیگه نمیتونه اون ارتباطات اقتصادی رو با جهان خارج داشته باشه و اینها ظلمی است که متاسفانه به صورت جنگ اقتصادی بر ایران و بخش خصوصی وارد میشه و متاسفانه مردم هم از این تأثیر پذیری پیدا میکنن و فشارش مجددا به مردم وارد میشه. این هستش که در اینجا میطلبه و این چیزایی که تو این چند روز اخیر دیدیم میطلبه که یه مقداری دولت و دولت‌ها، حالا حتی دولت‌های دیگه که احتمال داره فردا روز ایران و فردا کشورهای دیگه تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار بگیرن. هیچکس مطمئن نیست فردا بعد از ایران مثلا ترکیه درگیر این جنگ نشه و مثلا فعالای اقتصادی ترکیه تحت تحریم مثلا اقتصادی قرار نگیرن. حتی کشورها بایستی بیان و در ارتباط با این قضیه حمایت از بخش خصوصیشون رو بیشتر بکنن، حداقل در داخل ایران اگر کارهای بین‌المللی در زمینه‌های بین‌المللی فعلا امکان پذیر نیست بیایند و یک چی میگن حالی احوالی از بخش خصوصی بپرسن، نه اینکه یک کاری بکنن که بخش خصوصی از خارج داره اینجوری لطمه میخوره، از داخل هم فشارهایی بهش وارد بشه که دیگه اطهای کار رو به لواش ببخشه. نمیخوام کار بکنم.
آقای دکتر، یه موضوع خیلی مهمه، اونم بحث تاباوری بخش خصوصیه، چون حالا بنگاه‌های کوچیک و بزرگ برشک تا یه حدی و با یه استانداردی میتونن تحمل کنن فشارها رو، سوء مدیریت‌ها رو، مشکلاتی که اتفاق میفته. برای افزایش تاباوری بخش خصوصی در برابر تحریم‌ها باید چی کار کنیم؟ عرضم اقداماتیه که در داخل کشور باید اتفاق بیفته.
عرض کردم در داخل کشور به هر صورت بایستی دولت یک سازوکاری رو بیاندیشه، یک سری امکانات در اختیار بخش‌های خصوصی واقعی که دارن کار میکنن واقعا. و ببینید بخش‌های خصوصی ایجاد کننده و به وجود آورنده اختلافات سیاسی بین کشورها نیستن. بخش خصوصی هیچ دخالتی در اختلاف بین ایران و آمریکا، ایران با یک کشور دیگه یا هر کشور دیگه با هر کشور دیگه نداره. اما وقتی جنگ صورت میگیره این بخش خصوصی است که مورد هدف قرار میگیره. پس در اینجا بایستی حداقل یک سپر بلای دیگه پیدا بکنه، حداقل بخش خصوصی. اگر اینجا بخش خصوصی شده سپر بلای ایران، یک مجموعه ای، یک دولتی هم بایستی از اینها حمایت بکنه. من الان میبینم توی این مدتی که این تعدادی که بخش خصوصی تحریم شدن هیچ کس ازشون اسم نیاورده، هیچ کس تا الان برنامه‌ای حتی توی تلویزیون، توی نمیدونم رادیو، توی جاهای دیگه درست نکردن آقایون رو دعوت بکنن، مسئولین رو دعوت بکنن بگن خب حالا این رو ما محدودش کردیم، بیایم بشینیم دلایلش رو واکاوی بکنیم. از طرف دیگه وزارتخونه چه قدمی برداشته؟ وزارتخونه‌های اقتصادی چه کار کردن؟ چه جوری میتوانن تاباوری یک شرکت رو بالا ببرن؟ چه جوری میتونن دلخوشی برای یک صاحب صنعت رو بالا ببرن؟ حتی هر چقدر مشکلات هست بگه من حالا میتوانم تاباوری داشته باشم. این هستش که برای این قضیه بحث بوروکراسی ها، بحث خدمت شما عرض کنم که مزاحمت هایی که بعضا از لایه های میانی بدنی دولت ایجاد میشه، تمام اینها باید برداشته بشه و صاحبان صنایع جدای از این که بتونن تاباوری داشته باشن بلکه با دلخوشی بتوانن سرمایه گذاری بیشتری رو هم در کشور ایجاد بکنن و بدونن که یک کسی مثل دولت و مثل پدر بالا سرشون وایستاده. اما نه سازمانهایی رو ما داریم که همچین حمایتی از بخش خصوصی بکنن، اسمش از اتاق بازرگانی، اما هیچ کاری در این ارتباط انجام نمیده چون نداره، اصلا تو دستور العملش نیست. من به تنهایی چی کار میتونم بکنم؟ دولت امروز انقدر درگیره که اصلا هیچ برنامه‌ای نداره برای این قضیه. وزارت خونه ها هم هر کدومشون برای خودشون کار خودشون انجام